السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اهل قبور، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، صلوات بلند خط بفرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمایشی را از امام صادق علیه السلام درباره سجود و جایگاه سجده عرض کردیم خدمتون که ایشون فرمودن که ولا بعود عن الله ابدا من احسن تقربه فی السجود، که کسی که در سجود خوب به خدا تقرب پیدا بکنه هرگز از خدا دور نمیشه. این خوب تقرب پیدا کردن با چه چیزی حاصل میشه؟ با معرفت. یعنی هر چقدر سطح معرفتت زیادتر بشه، چسبندگی تو، احساست، حست بیشتر میشه. خب ولا قرب الیه ابدا من اساء ادبه و زیء حرمته و یتعلق قلبه بسواه فسجد سجود متواضع لله ذلیل علم انه خلق من تراب یتأه الخلق و انه اتخذك من نطفة یستفزرها كل احد و كون و لم یکن. بسیار خب، حالا دیگه یواش یواش داره حضرت میره تو شیوه سجده. اول اون نکته تهدید آمیزشو میگه، میفرماید که هرگز به خدا قرب پیدا نمیکنه هر کس که به ساحت خداوند اساء ادبه، ادب خدا رو رعایت نکنه. آدم های بی ادب قرب پیدا نمی کنن. پیامبر وارد مسجد شد، یه نفر نماز تند میخونه، حضرت فرمود که وای به حالش اگر با این حال نماز از دنیا بره، مثل کلاغ نوک میزنه. فقط دیدی بعضی ها اینجوری هم دیگه، نمازشون، رکوعشون، سجدشون همجوری نوک میزنن و سر بلند میکنن. این بیادبی هستش. خب تو با خدا حرف داری دیگه، میخوای حرف بزنی، حرف میخوای بزنی. اگه یه نفر با تو اینجوری حرف بزنه واقعا انسان ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه، اون طرفو بیادب نمیدونه یا مستحق مجازات و قهر و تنبیه نمیدونه، اینجوری که ما با خدا حرف میزنیم سر نماز. خب بالاخره آدم باید بفهمه که داره چی میگه. بالاخره یا حرف بزن یا حرف نزن. اگه قرار حرف بزنی، خب حالا حرف بزن، درست حرف بزن. تو مواسم معنوی گفتیم مثلا الان 4 رکعت نماز خوب میتونه بخونه، ولی چون میگه من باید تعقیبات بخونم، یه 4 رکعت هم بعدش بخونم، اونم تعقیبات داره، نه این نمازشو خراب میکنه. هول 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 یه 4 رکعت میخونه، یه تعقیبات به درد نخور میخونه، دوباره فهمیشه یه 4 رکعت هول هولی میخونه که میخواد یه سرم تعقیبات بخونه. خب اصلا چرا این کارو بکنه؟ آدم وقت تو تقسیم کن به نمازت. بگو من الان عجله دارم، سفره رو قراره بندازم، میخوام برم فیلم نگاه کنم، اخبار میخواد پخشه، جایی میخوام برم، جلسه میخوام برم، خوابم میاد. یه 4 رکعت خوب بخون، دیگه ادامشم نده. 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد با یه آرامش نماز بعدی بهترم هستش، مستحب مؤکدم هست. نماز بعدی رو با حوصله بخون، چون اینجوری تو دارید عجله میخونی همش بیادبی، همش جسارته. این اصلا تو نمیفهمی که چی داری میگی که اینجوری. آه اصلا تعقیبات تو حذف کن، بقیه رو حذف کن. این نماز رو که میخوای بخونی رو بفهم داری چی میگی. این خیلی مهمه. کی گفته من اگه نماز ظهر رو خوندم باید عصرم بخونم، اگه مغرب رو خوندم باید عشارم بخونم؟ تا اون بدتره. بزرگان ما خیلیشون تاکید میکنن که اگه وقتم دارید این کارو نکنید، مگر انسان یه جبر زمانی داشته باشه بتونه، نمیتونه بعدن سر حوصله بخونه، حالا نوازشاشم بخونه ولی درست بخونه همونم که میخواد بخونه. ولی آقا حالا شما مغرب و ظهر رو خوندی، میبینید که سفره پهن کردن، مادر صدا میکنه از راه اومدی خسته ای، همون ظهر تو که خوندی تمام، ادامه نده، به کارهای دیگت برس، غذا تو بخور، استراحت تو بکن، چای تو بخور، یه چرت بزن، قشنگ خستگی در رفت. دو ساعت بعد، سه ساعت بعد عصر باشو یه نماز باحال، با صفا، خوب، بهتر از نماز اولت هم میشه بخون. کی گفته ما چه عجله‌ای هست این کار؟ ما از نماز هدف داریم، هدف داریم باید این نماز به کرسی بشینه، به مقصد بشینه، این جا بیفته، این میخواییم بهش قرب پیدا بکنیم. اینجوری که قرب نمیاره که، بیش از بعد میاره، بیادبی میاره. لذا حضرت داره رو این بیادبیه میگه ولا قرب الیه ابدا، هرگز به خدا نزدیک نمیشه، من اساء ادبه، کسی بیادب باشه نسبت به خداوند تبارک و تعالی، و ضیع حرمته، حرمت خدا رو ضایع بکنه، رعایت ادب بندگی و حرمت خدا رو نکنه، و یتعلق قلبه به سوا، قلبش سجده بکنه اما قلبش به جای دیگه ای تعلق داشته باشه، دل بسته و وابسته به جای دیگه ای باشه. خب این یتعلق قلبه به سوا یعنی در واقع دل به غیر خدا بسپاره، دل به غیر خدا ببنده، این خوب نیستش. اینجوری نماز جماعت اشکال نداره، مراجع همشون گفتن نماز جماعت که دوتایی پشت سر هم میخونید بهتر از نماز فراداتون هستش که جدا جدا بخونید. نماز جماعت خب یه اهمیت و چیز بیشتری داره. اگه کسی میخواد کارهای قربی انجام بده میتونه با مستحبات و نوافل این کار رو انجام بده. خب حالا حضرت میگه فسجد، میخواد کیفیت سجده رو بگه. فسجد سجود متواضع لله ذلیل، چقدر قشنگه، میگه که یه جوری سجده کن، مانند کسی سجده کن که در برابر خدا خاکساره. این کیفیت خاکساری که خودش رو واقعا بندازه رو پای خدا با همه ی ذلت، ذلیل اینجوری متواضع، خاکسار و ذلیل، ذلیلانه خودتو بنداز رو پای خدا. علم انه خلق من تراب یتأوه الخلق، حواست باشه که تو رو خدا از یه خاکی خلق کرده که مردم پا میذارن روش، جنس تو خاکه، خاکی که همه پا میذارن روش دیگه. با خاک مردم چیکار میکنن تو این بیابونا، تو زمین ها، با خاک، با زمین چیکار میکنن؟ یه جنست اینه، حواست باشه که بزرگی نکنی. و انه اتخذک من نطفه، خیلی جالبه، میگه تو رو از یه نطفه خدا خلق کرده که همه نجسش میدونن. قرآن هم میگه من منی یمنا، از این منی تو خلق شدی، از این یه مایه نجس خلق شدی دیگه. غرور و تکبر و عجب پیش خدا و دستگاه خدا و خود برتر بیرون نسبت به بندگان خدا، این دیگه چیه؟ این یه کار بسیار بسیار احمقانه است. این که وجودت از اینجا گرفته شده، بعدم که خدا هر چی که بد داده، خدا بد داده، هیچیش مال خودت نیستش دیگه. وقتی جای هیچیش مال خودت نیست، تو وجودت هم مال خودت نیست، وجودت هم خدا بد داده. پس ما به چه چیزمون باید بنازیم یا فخر بفروشیم؟ با چه چیزمون با مردم رقابت و مقابله و نمیدونم چشم هم چشمی داشته باشیم و برتری جویی بکنیم؟ چیزی نداریم از خودمون که ما، هیچ. میگه حالا در مقابل این عظمت بیفت به زمین، در مقابل رب العالمین. اگه کسی کلمه رب رو بفهمه ترس میفته تو وجودش. یعنی چی رب؟ و کون و لم یکن، تو از نیستی تکوین تکوون پیدا کردی. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. قرآن سوال میکنه میگه مگه زمانی نیومده برای انسان که هیچی نبوده، شیئا مذکوری نبوده؟ بعدا ما خلقش کردیم دیگه، قبلا که نبوده که. بعد اما خلقش کرد. خب تو رو خدا اینجوری آفریدت دیگه، حقش هست که تذلل داشته باشی در راه خدا. هر چقدر شما بخشای حیوانی رو، چون سجده مال کدوم بخشه؟ بدن. بدن به سجده میفته دیگه، درسته؟ شما تا که این شکل رو در میاری، حقیقت انسانیت علو پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه. شما با ذلت و تذلل بخش حیوانیت که سجده هست، رکوع هست، کدوم بخش تو علو میدی، پرواز میدی؟ بخش انسانیت و شخصیت خودتو. یک کسی نگه من با سجده شخصیتم له میشه، نه، این شخصیت حیوانی است. ما شخصیتی نداریم در مقابل خدا، چیزی نیستیم اصلا، چیزی نیستیم. وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب الیه بالقلب و سر و روح. میفهمد که سپس خداوند تبارک و تعالی معنای سجود را، یعنی اون باطل سجود که برش به سجده میفتی، اون عامله، اون مفهومه که تو افتادی به سجده، میگه این حالت رو، این حس رو، این مفهوم رو، این باطن رو مایه چی قرار داده برای شما؟ مایه تقرب قرار داده. خب تقرب چی؟ قلب، سر و روح، یعنی دلت، باطنت و روحت رو خداوند تبارک و تعالی تقرب میده بهش. خیلی حرف بزرگه. قلب، سر و روح، همه چیز تو. سر اونجایی هست که دسترسی بهش نیست. میگن سر دیفنی فلانچی سریه، شنیدید؟ فلانچی چیه؟ سریه، یعنی نمیشه دسترسی بهش نیست به راحتی تو وجود یه نفر. میگه اون حق وجود انسان که راحتی هم بهش دسترسی نیست، دلش و اون حق و ذاتش و روحش همه به مایه تقرب پیدا میکنن، این همه قوی میشن. فمن قرب منه بعد من غیره. قاعده خیلی عالیه، خیلی عالیه این قاعده، دقت کنید. قربون معصوم برم، ما چه ائمه ای داریم، چه اساتیدی داریم، چه مربیانی داریم، هیچی اینا رو نداره، هیچ کس هم نمیتونه مثل اینو دست بده و حرف بزنه برای ما. فمن قرب منه بعد من غیره، هر کس که به خدا نزدیک بشه از غیر خدا چی میشه؟ دور میشه، فاصله میگیره، چسبندگی ها کم میشه. ممکنه زندگی کنه، زن و بچه داره مثل بقیه، کار داره مثل بقیه، شغل داره مثل بقیه، تجارت میکنه مثل بقیه، نمیدونم تفریح داره مثل بقیه، کار علمی میکنه، ولی چسبندگی چیه؟ نداره. عشقش، باطنش همون سه تا معشوق، الله، اهل بیت و جهاده. اینها میشن بیشتر مایه هستن برای هزینه کردن توی عشق، ولی وابستگی بهشون چیه؟ نداره. حالا از کجا میفهمیم وابستگی داریم یا نداریم؟ بله، آفر، یکی از راهش اینه بگیرن ناراحت نمیشیم، با خدا درگیر نمیشیم، به هیچ وجه ناراحت نمیشیم. یا اینکه اگر یه موقعی عشق به الله و اهل بیت و جهاد اقتضاش این بود که از اینو دست برداریم، چیه؟ راحت دست برداریم. نگه من الان دکترم حیفه، من الان مهندسم حیفه برم جبهه، من الان نمیدونم استادم، من الان نمیدونم چنینم، من الان تا گفتی من حیفم تموم شد، باختی. یعنی این برات مهمتر از عشق به الله و اهل بیت و جهاد بوده، این وابستگی داری تو. پس دور نشدی از اینها. اگه یه کسی واقعا نزدیک بشه به خداوند، اگر واقعا نزدیک بشه از اونا دور میشه. دور میشه نه اینکه کار و درس و زندگی رو رها میکنه، کار دنیاشو رها میکنه، نه، من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر. هر کس تو کار دنیایش کسل باشه، تو کار آخرتش کسل تره. تو کار دنیایی رو باید با نشاط انجام بده، خانواده داری، مهمونی رفتن، مسافرت رفتن، درس خوندن، کار اقتصادی، کار تجاری، همه رو باید با نشاط و خوب، با وجدان کاری، با نشاط انجام بده. اما نسبت بهش چی نباشه؟ وابسته نباشه، اسیرش نباشه. این خیلی مهمه. خب چقدر قشنگ حضرت از حالت سجود محتوا و باطن در میاره برای ما. میبین؟ یه درس از ظاهر سجده بگیرید. چجوری الا طرف ظاهر انه لا یستوی حال السجود الا به تواری ان جمیع الاشیا و الاحتجاب ان کل ما تراح العیون کذالک اراد الله الامر الباطن. سلام خدا بر امام صادق علیه السلام، صلوات و بلند محضرشون خط بفرمایید. میگه که الا ترا، مگر نمیبینی که در ظاهر سجده هم چی هستش؟ حالت سجده جز با کنار گذاشتن همه چیز، چون شما وقتی میری سجده باید همه چیز کنار بذاری، هیچو نمیبینی دیگه، ارتباطت با اش بیرون چی میشه؟ کلن کاملا قطع میشه. جز با کنار گذاشتن همه چیز و چشم پوشیدن از هر اون چه که دیدگان میبیند تحقق میپذیرد. میگه سجده جز با این تحقق میپذیرد، تحقق نمییابد جز با این. بعد میگه خدا، دقت کنید، کذالک اراد الله الامر الباطن، همونطور که ظاهر سجده قطع ارتباط با همه اطراف خودت هست و چشم پوشیدن از همه چیزی که چشم میبینه، چون ساخت میره سجده که چشم چیزی نمیبینه که دیگه، همون زمینه و همین دیگه، چیزی رو نمیبینه دیگه، اشیا رو کلا دیگه اطراف خودش نمیبینه. خدا میگه اراده کرده باطن امر تو هم همینجوری باشه، یعنی وقتی که به سجده میری واقعا چشم بپوشی از غیر خدا. و این تمرین میخواد، تمرین کنیم، یعنی رو سرمون رو پای خدا دیگه، به هیچ دیگه فکر نکنیم دیگه. چطور دو تا معشوق طبیعی و جنسی و زمینی وقتی با هم هستن خلوت میکنن، تا وقتی با هم دارن گپ میزنن حواسشون به چیزای دیگه، بله، اصلا حواسشون به چیزی دیگه، موضوعی دیگه، جایی دیگه، هیچی نیست اصلا، کلا حواسشون اصلا پرت نمیشه اصلا. چطور تو با معشوق زمینی هستی یک ساعت داری باش با تمرکز حرف میزنی حواست پرت نشده یه جا، داری یه فیلم سینمایی نگاه میکنی، یه فوتبال نگاه میکنی، یه کارتون نگاه میکنی، یه داستان داری میشنوی، یه مسئله سیاسی اجتماعی هست، اصلا ذهنت پراکنده نمیشه، نیم ساعت، یک ساعت حضور قلب کامل. چجوری میشه با خدا ما هستیم این میپره میره میاد؟ این مال بی‌معرفتی ماست، ضعف ماست. حالا که سجده کردی همه دلت، همه قلبت تو سجده حضور داشته باشه. این چیزیست که ما باید حاضرش بکنیم قلب رو، که امام بی تلقین انسان به جایی نمیرسه، باید هی تمرین کنی قلبتو بکشی این مرغ خیال رو بزنیش کنار، پرتش کنی و هی بشینی تمرکز کنی و قلبتو هی بکشی و خودت بیاری تو سجده، تا یواش 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 این قلبتو توی سجده انس بگیره با حق تعالی. بعدن دیگه رها، خودش رها، تو بحث یاد خدا گفتیم خودش رها نمیکنه دیگه، یعنی خود به خود به طور این که تو بخوای تلقین کنی، خود قلب توی نماز چیه؟ هست دیگه، حضور داره برای شما. بریم سراغ فرمایش وجود مقدس امیرالمومنین درباره سجده. ایشون سجده رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه سجده یه ظاهری داره یه باطنی داره. به محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از سجود الجسمانی هو وضع و عطائق الوجوه علی التراب و استقبال الارض به راحتین و الکفین و اطراف القدمین مع خشوع القلب و اخلاص نیه. این سجده ظاهریه. ببین ظاهریش رو چیکار کرده امیرالمومنین. میگه که سجود جسمانی عبارت هست از چی؟ در راجع بدن حرف میزنه ها، خوب دقت کنید. میگه این عبارت هست از این که شما چیکار کنید قسمت های مهم و شریف صورت تو، کدوم بخشه؟ پیشانی، شریف ترین جای صورت رو چیکار کنی؟ به خاک بذاری، بلکه دو تا کف دست تو، نوک پاهات رو به زمین بذاری. اما راجع به جسم داره صحبت میکنه، باید قید میاره چی؟ مع خشوع القلب و اخلاص نیه، یعنی همراه این وضعیت جسمانی خشوع قلبت هم باید باشه، خاشع باشه قلبت، اخلاص نیت داشته باشی. این سجده رو برای کی انجام بدی؟ برای خدا این سجده رو انجام بدی خالصانه. حالا سجود نفسانی چیه؟ ببین تو سجود جسمانی شرط میاره چی؟ جوشو جسمانی، جسمانیش باید دوتا چیز داشته باشه. این دوتا چیز دیگه جسمانی نیست، یه قلبیه، خشوع قلب و اخلاص نیه. قربون امیرالمومنین برم ببینم چجوری تقسیم کرده. پس سجود و نفسانی، اما سجود نفسی، سجود روحی و باطنی، این چیه؟ فراغ القلب من الفانیات و الاقبال و به کنه الحمت علی الباقیات و خلع الکبر و الهمیه و قطع العلائق دنیویه و تخلی بالخلائق نبویه. به 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 به. حق داشتن فرشته ها که به خدا میگفتن این علی رو بذار ما سجدش کنیم، دورش بگردیم، این علی طواف کردنیه. حق داره خدا علی رو میذاره تو کعبه که ما دور علی بگردیم، دور امیرالمومنین بگردیم. حق داره خدا که این امیرالمومنین رو میکنه باطن خونه خودش. حق داره. این علی کیه؟ این امیرالمومنین کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ نشسته رو نوک قله خلقت چجوری حرف میزنه بابا؟ این تو کدوم فرهنگ هست؟ اون موقع که امیرالمومنین داشته این حرفا رو میزده آمریکایی نبوده، اون پایی تو توحش داشتن به سر میبردن، جاهای دیگه دنیا همدیگه رو میخوردن. تو اون موقع امیرالمومنین برای مردم داشته چی میگفته؟ سلام خدا بر امیرالمومنین. سجده نفسانی چی هست؟ میفهمم سجده نفسانی فراغ قلب هست از امور چی؟ امور دل کندن، خالی بودن دل هست از امور فانی، یعنی دلبستگی به فانیات نداشته. فانیات رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم ما سه تا معشوق باقی داریم، چی بود؟ الله، اهل بیت، جهاد. اینا معشوقای باقی هستن. بقیه معشوقا، این چهار نوع معشوق، معشوقای چی هستن؟ فانی هستن. حالا چیکار کن؟ میگه دلتو خالی کن از این معشوق ها. اینو وظیفه ای آدم انجام میده، به استخدامش هم میگیره اینو، ولی دلبستگی نسبت بهش نداشته باشه. فراغ القلب من الفانیات، از چیزای فانی، هر چی فانی است دلتو خالی کن. چطور انسان با یک معشوق زمینی که خلوت میکنه، یا با گفتم یه فیلم مورد علاقهشو نگاه میکنه، تمام قصه هاش و دغدغه هاش اون موقع یادش نیست؟ اصلاش الان مثلا دو ساعت بعد صافخونه قراره بیاد در بزنه کرای خونه بگیره، اصلا از حواسش به این نیست الان، یا خیلی همه مسائلشو فراموش میکنه، فقط الان همه دلش تو این سریاله، تو این برنامه است، تو این فیلمه، یا تو این معاشقه زمینی هست، اصلا همه چی یادش میره. بچهش یادش میره، نمیدونم کارش یادش میره، درسش یادش میره، همه چی رو فراموش میکنه. ول اقبال و بکنه الهمت علی الباقیات، یعنی با تمام وجودش به اون چه که ماندگار و جاودان است رو بکنه، به ابدیت، به آخرت، به الله، به ملائکت الله، به غیب رو کنه، به اینا، به خانواده آسمانیش رو بکنه با همه وجودش. دیگه چی؟ و خلع الکبر و الحمیه، این که انسان لباس کبر و غرور رو چیکار بکنه؟ بکنه از وجودش، تکبر نداشته باشه نسبت به بندگان خدا، چون تکبر هم نسبت به بندگان خدا هست، هم نسبت به اولیاء خدا هست، هم نسبت به خود خدا. انسان باید خیلی دقت بکنه که به هیچ یک از این سه مورد کبر ورزی نکنه، یعنی با بزرگی و احساس بزرگی به سراغ هیچ کدوم از اینا نره، با هیچ کس اینجوری نباشه، نه با بندگان خدا، نه با اولیاء الهی، نه با خدا. پناه بر خدا که انسان در مقابل خدا کبر ببرزه، یا در مقابل اولیاء خدا کبر داشته باشه. یه آقای بود، یه چهار کلاس درس خونده بود، همیشه میگفتش که من از اول فاز بالاترم، همیشه من از اول فاز بالاتر، من از سلمان بالاتر، من نمیدونم، بعضی اینجوری هم دیگه، یه ذره یه کمی میفتن تو مسیر. خدا رحمت رو استاد ما حضرت الله مجتهدی رو میفهمون، طلبه ها روزای اول که میان، این سالای اول که میان، ادعای خدایی دارن، بعد یه مقدار که علمشون زیادتر میشه در حد پیغمبر میان، پیغمبر و ائمه و اینا وقتی که خیلی علم پیدا میکنن تازه متواضع میشن، وقتی که خیلی علمشون رفت بالا تازه میفهمن چیزی سرشون نمیشه، تازه میفهمن به دریا که میرسن اینا هیچی نیستن، اون تازه متواضع میشن. اوائل کار همه چی هن؟ همه ادعاهای بزرگ دارن. خب دست بندگان خدا، داستان کبیر داستان مفصلی است که الان نمیتونیم واردش بشیم، باید بحث مستقلی داشته باشیم. ولی همیه غرور نداشته باشه انسان، تعصبات رو بذاره کنار. همیه خیلی خطرناکه، غرور و تعصب خیلی وحشتناکه. میگن این کار حرامه، میگه ما نمیدونم ترونی ها اینجوری و عادتمونه، رسمونه، ما فارسا اینجوری، ما لورا اینجوری، ما ترکا اینجوری هستیم، ما این خدا راضی نیست، بیا نمیشه، من رسم ماست. این خیلی خطرناکه، همیت خیلی خطرناکه. همیت یعنی که اگه اشتباه کردی برو از بچت عذرخواهی کن، از بچه برو دخترم پسرم من پدرتون هستم، اشتباه میکنم، اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. این خیلی ارزنده است، این مردونگی میخواد. انسان بیاد من کبر نداشته باشه، غرور نداشته باشه، یه شخصیت محبوب اینجوری که ده ها میلیون نفر دارن ازش استفاده میکنن، میاد تلویزیون میگه من بد اخلاقی کردم، من اشتباه کردم، از آقای فلانی که یه ذره تون باهاش صحبت کردم کمی تون شدم بهش عذرخواهی میکنم. تازه میگه من از ایشون که عذرخواهی میکنم، میگه از همه مردم عذرخواهی میکنم و از همه کسایی که ممکنه من یه موقعی چیزی گفته باشم که ناراحت شده باشن عذرخواهی میکنم. این اینجور غرور خیلی خطرناک، غرور زنانگی. آره به زنانگی برخورده عزیزم، ممکنه یه حکمی یه رفتاری به زنانگی شما بر بخوره، یا یه حکمی یه رفتاری به مردانگی شما بر بخوره، ولی به انسانیتت نباید بر بخوره. یه موقع از تو میخوای به حرمت زنانگی تو بگی بچسبی، میگه خب زنم دیگه چیکار کنم، مردم دیگه چیکار کنم. خب مردی یا زنی آدم هستی، قبلش باید انسان باشی. یه موقعی آدم باید مردانگیشو بذاره کنار. میگه نمیتونم آخه من مردم. امیرالمومنین وقت داشتن خانومش رو، اونم ناموس خدا رو میزدن و کشتن، سیلی زدن، اون همه میتونست بگه من مردم، گوش زیر بالای حرفا نمیرم، ولی نه، انسانه. یه جاهایی باید وایسی ناموستم بزنن، به خاطر خدا هیچی هم نگه. سید الشهدا میتونست ناموسش رو نیاره، میدونه که میخوان چه بلایی سرشون بیارن، اما نه، باید برای خدا بیاریم. بعضی میگن نه ما اگه بخوایم این کار بکنیم، من که اصلا به رنگ غیرتم برمیخوره، اگر بخواد اینجوری بشه اصلا نمیرم تو این جنگ و تو این شهادت و اینه، ولی چی برم؟ نه، یه موقع اینجوری هست، دین خدا یه موقعی میگه که باید وایسی بزنن تو سر ناموست، به خاطر خدا صداتم در به جهادتم بتونه ادامه بده. اگه بگی من نه، یا دین خدا اختزاهات دیگه این استش که پارو زنانگیت بذاری، یه زن باید زنانگیشو نبینه، اگه بخواد ببینه خدا راضی نمیشه ازش. یه جاهای اتفاقات میفته، یه زن اگه بخواد زنانگیشو ببینه دنیا رو از دست میده، آخرت هم از دست میده، خدا رو هم از دست میده. خانم تو خانم هستی سر جای خود، ولی انسانی، به خاطر و حرمت انسانیتت، به حرمت دین خدا ساکت باش، حرف نزن، اختلاف ایجاد نکن، فتنه درست نکن، ناسازگاری نکن، محیط خونه رو به جهنم نکش، زندگی رو به طلاق و جدایی نکشون. طاقت نمیاره، میگه نمیتونم، اصلا سخته این. خب حالا الان برو به اختلافات ایجاد کن، دنیا میمونه برات؟ نه. آخرت میمونه برات؟ نه. رضای خدا میمونه برات؟ نه. انسانیت میمونه برات؟ نه. همه اون چیزایی که میخواستی حفظش کنی همش از دست میره. همیت خیلی خطرناکه، غرور، تعصب بیجا، این خیلی خطرناکه. دیگه چی؟ و قطع علایق دنیویه. این قشنگ حضرت چقدر صفحه همه هم بلدید یعنی چی این دیگه، علایق دنیویه رو قطع بکنه انسان، یعنی با قطع علایق از همه دنیا برو سر نماز با اشتیاق. چطور تو بخشای پایینیت همین جوری هست، هر وقت مثلا با پول میرسی با پول خلوت میکنی همه چی یادت میره، اون موقع سر سفره میشینی همه چی یادت میره، اون موقع که با معشوق زمینیت خلوت میکنی قطع علاقه میکنی، همه پیوندات با همه اشیا قطع میشه. اون که داری کار علمی میکنی، یه کتاب مطالعه میکنی، عاشق علمی دیگه، داری تو آزمایشگاه هستی، تو تحقیقات هستی، اصلا به هیچی فکر نمیکنی. حالا وقتی هم با خدا هستی به هیچی فکر نکن. این همه هنر یه آدمه که بتونه وقتی میره سر نماز یا ذکر به هیچی جز خدا فکر. این تمرین داره، ما باید هی تمرین کنیم، سعی و خطا بکنیم، هی میریم جلو میخوریم زمین، میریم جلو میخوریم زمین، ذره 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 انشاءالله خطاهامون چی میشه؟ خطاهامون کم میشه انشاءالله. همه با هم همینجوری باشیم. این که یک کسی بگه نه من از اول هم همینجوریه، من حضور قلبم کامله، نه، خیال میاد سراغ انسان، اصلا باید خوش تقویت بکنه. بعدیش هم فوق العاده است و دیگه وقت نیست من توضیح بدم دیگه. این میشه چی؟ و تخلی بالخلائق النبویه. به 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 به. این که انسان آراسته بشه به خلق و خویهای پیغمبر، این خیلی مهمه. انسان عاشق پیغمبر باشه، خلق و خویهای پیغمبر، خلق و خویهای حسن رو یاد بگیره، اسماء الهی رو یاد بگیره، متخلق بشه. هر چقدر انسان متخلق تر هست، حضور قلبش هم چیه؟ بیشتر، عبادتش با کیفیت تر. اما اگه تو فضولی باشه، تجاوز به حریم مردم باشه، نمیدونم عصبانیت باشه، زوزنجی باشه، خودشیفتگی باشه، همه اینا وقتی که میاد دیگه نمیذاره من ارتباط خوب برقرار بشه. چون آفت آسیب آلودگی است، نجاست روحیه، نمیذاره شما عزیزترین کست هم که خیلی دوستش داری و خیلی هم دوستت داره، ای بوی گند بدی بری سمتش نمیتونی، اون نمیپذیردت، نمیتونه پذیردت. عزیزترین کست که خیلی دوستش داری، خیلی دوستت داره، ای بوی گند بده، ولی اون لحظه نمیتونه پذیرش. ما اگه بخوایم به غیب برسیم، با فرشته ها، اولیاء الهی، انبیا، صدیقین، شهدا، خود الله اونس بگیریم، بوی گن نباید بدیم. این خیلی مهمه که انسان بهداشت و رعایت کنه. شما میمونید این فلانی خیلی دوستش دارم، هر وقت میرم پیشش خب باید اصلا حمام برم، عطر بزنم، لباس خوب بپوشم، چون برام قیمت داره این آدم، ملاقاتش. خب خدا اگه بدونه که تو داری میایی، یعنی ما بریم زیارت، ملاقات میخوایم بریم به غیب، بعد با خودمون اخلاقای زشت ببریم، یه وقت آدم بالاخره پاش میلغزه، اون عیبی نداره، ولی که انسان به خودش خلق بد ببره، اون خیلی خطرناکه. خلق بد یعنی یه نجاستی داری میبری با خودت. لذا حضرت میگه اون سجده واقعی اون موقعی است که تو تخلق داشته باشی به اخلاق نبویه. یه آدم خوبی باشی، آدم بزرگواری باشی، مثل پیغمبر خوش اخلاق باشی، مهربون باشی، اینا خیلی مهمه. تجاوز به کلمه کسی نداشته باشی، دیگران از دست و نگاه و زبان تو و گوش تو و کارهای تو چی باشن؟ در امان باشن، در امان باشن. این خیلی مهمه. یکی میگفت، پیش گفتم شما مثلا راننده این شخصیت هستی، موقعی مثلا اینا حرف میزنن تلفنی اسرار مملکت رو میگن، چی کار میکنی؟ گفت به خدا قسم من وقتی میبینم که اینا راجع به مسائل مملکتی یا خانوادگی صحبت میکنن، یا رادیو رو زیاد میکنم، اصلا نمیشنوم. یه کاری میکنم هیچی از این که جلو به من حرف میزنه من نشنوم. اینو بهش میگن آدمی که دیگران از دست زبانش چیه؟ از گوشش در امان است، این متجاوز نیست شخصیت. این غیر از اینه کسی است که دائما تفحص میکنه، فضولی میکنه، ببینه کی چی میگه، کی با کی میره، کی با کی میاد، کی چیکار میکنه، یه سر همین تو خورده تو اخلاق مردم و رفتارهای مردمه. این آدم وحشیه، این آدم یه آدم وحشیه، یه آدمی هستش که سالها، دهها، صدها، هزاران سال تو جهنم با زنجیری رو میبندنش و تنبیهش میکنن تو آتیش، تا بلکه این وحشی ها تجاوزهایی که کرده به همه با گوشش فضولی، موبایل یک کسی رو کنترل میکنه، آقا نکو موبایل، حق نداره دست موبایل بقیه بزنه، داره حرف میزنه گوشش رو تیز میکنه، این طرف چی داره میگه، فضولی میکنه تو کار دیگر، این همش تجاوزه. کتابش رو میبینه، کیفش رو نگاه میکنه، بره ببینه کی چیکار کرد، این تجاوز، این تقافل نداشتن، تحمل نداشتن، این روح وحشتناکه. این یه چیز خیلی وحشتناکه، انسان خورد تو احوال و کارهای دیگران و هی بخواست از توش یه چیزی در بیاره. این اخلاق نبوی نیست. اخلاق نبوی این نیست که حضرت میدید طرف معصیت میکنه خودشو به کری و کوری میزد. اخلاق علوی اینجوری بود، مچ نمیگرفت، افشا نمی کرد، رسوا نمی کرد، غیبت نمی کرد. این اخلاق علوی یعنی که اخلاق نبوی علوی یعنی که تو هر چقدر اهل فهم و مکاشفه و نمیدونم علم و معنویت باشی، دیگران از دست و زبان تو در امان باشن. ائمه باطن همه رو میدیدن، ولی یه جوری رفتار میکردن که انگار هیچ خبری از طرف بله میدونه از طرف اهل فحشای دوزی میکنه، مشروب میخوره، ولی اصلا به روش نمیبود. حال این کجا و اونه که روح فضولی، تجاوز، مشکیری، خبرگیری، اطلاعاتگیری، اطلاعات جمع کردن از دیگران رو داره. خیلی وحشتناکه این آدم. یه آدم وحشی به تمام معناست. یه آدم وحشی به تمام معنا. پیغمبر گفتم بابا این جوونی که پشت نماز میخونه دزده. خب پیغمبر نمیدونسته این دزده، پس هیچ چرا بهش نگفته؟ آقا ما خبر داریم میره دزدی میکنه. پیغمبر فرمود ان صلاته تنها یوم ما، بذارید نمازشو بخونه. این نمازه یه روزی اینو از دزدی چیکار میکنه؟ بله باز میداره. حالا ما میشناسیم تو مسجد یک کسی اومده، نه فلانجا یک کسی اومده، بیرون مشکلاتی داره، آقا مچشو میگیرن، رسفاش میکنن، همه جا میگن این بیچاره هستن، اون یه ذره دینی هم که داره از دست میده. حالا که داشت ساحل رو رعایت میکرد، حالا که حرمو که داره میاد، حالا که سینه رو که داره میزنه، حالا ببینم فحشا و منکرات هم داره، داشته باشه اون فحشا و منکراتش سر جاش، اینم سر جاش. اینا یواش یواش نور میگیره، یواش یواش توبه میکنه، یواش یواش خوب میشه، یواش یواش باطل با حق که یکی نیستش که. للحق دوله ولی الباطل جوله. باطل حق دولت داره، قدرت داره، باطل جولان داره، میره نمیمونه. برای چی همیه رسواش میکنه؟ برای چی همیه آبروش میبره؟ این اونجوری اونجوری اینجوری اینجوری اینجوری. خب حالا پاشو از مسجد بریدی، پاشو از هیئت بریدی، پاشو از یک کلاس بریدی، پاشو از یه جای مقدس بریدی، پاشو از یه انتفاع بریدی، پاشو از یه جمع خوب بریدی. حالا چی شد؟ الان چی شد؟ مثلا خیلی زننگی کردی، خیلی خوب بود، این آورو طرف رو بردی. این که فحشاش بدتره که. اخلاق نبوی اینه که میگه خدا رحمت کنه شیخ جواد انصاری، گفتم فلان جوون اینجوری گناه میکنه، معصیت میکنه. آقا شیخ سواد آقا یه نگاهی کرد گفت این نمیدونم 10 سال 12 سال دیگه برمیگرده، خودمونه برمیگرده، این دورشو میزنه آخر چیه؟ برمیگرده. یه دوره زکامی خیلی ها دارن تو موقعی که از خدا گریزان میشن، دوره زکامی روحشونه، سرماخوردگیه، خوب میشه. الان بیمیلی داره، فرار داره، خوب میشه، برمیگرده. فرصت بدیم بهشون، نزنیم تو سرشون، آبروشون رو ببریم، تحقیرشون کنیم، لهشون کنیم، بیشخصیتشون کنیم، که دیگه این سرماخوردگی طول میکشه، این دیگه به این راحتی بر نمیگه. این قروب 3 هفتهی برگرده، میره 3 سال دیگه برمیگرده. چرا؟ چون ما بیرحمیم، بیاتفه هستیم، آبروی مردم بازی میکنیم، زود سرزنش میکنیم، زود آبرو میبریم، زود تحقیر میکنیم، این خوب نیستش. ها طرف هیئتی بوده یه مدت نمیاد هیئت، مسجد نماز جماعت میمده یه مدتی نمیاد، یه جوری برخورد نکن که این الان دیگه فاسق اول آخر روزگاره. اینجوری نباید برخورد بکن. آب باریکه افراد رو چیکار کنیم؟ نگه داریم، نذاریم این آب باریکه خراب بشه. خدا رحمت کنه مجتهدی همیشه این داستان برای ما همیشه هی تکرار میکرد، این داستان رو تکرار میکرد، من برای شما تکرار کنم. مطلبه بوده که واسه به نجف زیارت تو این همدان رفته رد می شده، گردنه های همدان داشته رد می شده، دوزا می زننش، دوز می زنه بهش و خلاصه هر چی داره دار و ندارش رو می برن. این به دوزا میگه بابا مال و اینا هر چی می خواهید ببرید ببرید، من طلبه هم می خواهم درس بخونم، کتاب هم بهم بدید، این همه چیز هم این کتاب هم اینا بهم بدید. حالا بگذاریم چه ماجراهای بین این طلبه و اون دوزا گذشت. اصرار میکنی که کتاب هم بهم بدید. میگه خب کتاب هم باید رئیس دوزا اجازه بده، اون بالاست، بالاتر، پس برو پیش تو چادر. میره میره رئیس دوزا رو نماز میخونه، تعجب میکنه، وای میشه این نمازش تموم میشه. میگه که چیه چی کار داری؟ میگه این چه نمازی شما میخونی؟ دوزی میکنی نماز هم میخونی؟ به تو ربطی داره؟ به تو چه؟ یعنی ما و خدا رو میخوای خراب کنی؟ چی میگی؟ حرفتو بزن. یعنی چه؟ من کتاب ها میخوام طلبه هم اینو میگه کتابش بشوید بره. بینیم بابا کتابش بشوید بره، میره این طلبه، میره سالها نجف درس میخونه، خودش تعریف میکنه. من چند سال بعد یه روز تو زیارت حرم امیرالمومنین بودم، دیدم یه آدم خیلی باحالی وایسه داره زیارت میکنه، اشکی داره، حالی داره به این کنار زری. اصلا خیره شدم بهش، دیدم دوزه است، رئیس دوزه. رفتم باش آشنایی دادم، سلام علیک کردم. رئیس دوزه گفت دیدی اون نماز ما رو نجات داد؟ همین همون نمازه. حالا ما این یه ذره ای ما یه نماز که میخونه که حالا نمیدونم حجابش بده، حالا نمیدونم مثلا چیز اینجوری هم داره، حالا نمیدونم یه کار دیگه ای هم داره دیگه. حالا اینه که داره رو که نباید قطعش بکنی، ازش بگیری هی تو سرش بزنی. که حالا بعضی چیزا ما هم فحشای باطنی زیاد داریم. مگه ما فکر میکنیم فحشاهای باطنی ما ها از اینه که اهل فحشای ظاهری هستن خیلی بدتره؟ که غیبت ما، تهمت ما، تکبر ما، حسادت ما، فضولی ما، تجاوز ما تو احوال مردم، تجاوز گوشی، تجاوز چشمی، تجاوز خیالی، اینا که فحشاش بدتر از این فحشاهای ظاهری است که اینا دارن. که پیش خدا هم بدتره، جهنمش هم بدتره، طولانی تره، عذابش هم سخت تره. ما اهل فحشا نیستیم خدا وکیلی؟ که تو واقعا همین رو دیدی که این مثلا حالا فرض فرمایید یه ظاهری رعایت نمیکنه، یا مثلا فرض فرمایید حالا نماز میخونه کار دیگر میکنه، حالا هر کاری میخواد بکنه. اینو از کسی نباید بگیری. پیغمبر اخلاقش این بود، سهل میگرفت، سخت نمیگرفت، هی زیر سوال نمیبرد، هی سرزنش نمیکرد، هی این غیر از وظیفه امر معروف نهی از منکر که اگر تأثیر داره در مقام امر معروف نهی از منکر میگه اگر حرف تأثیر داره امر معروفش کن، احتمال میدی نهی از منکرش کن، اما شخصیتشو له نکن، خوردش نکن. آی فاسق، آی فاجر، آی فلان، تو مثلا دشمن خدای، اینا خوب نیست. این وصل چسبوندن ها اینه که روح آدمو آروم میکنه. آدمی که متجاوز به حریم دیگران هست، هی دائما ایراد از این اون میگیره و همه رو میخواد قلق و غم بکنه، این آدم هیچ وقت نمیتونه رکوع و سجده درستی به جا بیاره، چون دائما دلش مشغول آلودگی هاست، این دیگه نمیتونه عبادت بکنه. آدم باید دلش به خودش مشغول باشه، نه به مردم. والحمدلله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.